بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا نبي الرحمة أبي القاسم محمد وآله آل الله تسلية عرض مكنم أيام رو سلام عرض مكنم خدمة برادران وخواهران عزيز اساتید بزرگوار و تشکر میکنیم از دوستانی که لطف فرمودن و فرصتی در اختیار ما قرار دادن که به این بهانه عرض ارادتی به ابا عبدالله بکنیم. بنده پیشاپیش عذرخواهی میکنم، سرفه هم امیدوارم اذیتتون نکنه، حالا مساعد نیست، بیشتر از 4 ساعت نمیتونم صحبت کنم دیگه، شرمنده. السلام علیک یا قتیل الله و ابن قتیله، سلام بر تو ای کشته خدا که پدرش نیز چنین بود. سلام مخصوص ما بر حسین و اصحاب حسین. عاشورا یک داغ تاریخی است که مشمول تاریخ نخواهد شد، داغ تاریخی که هیچ وقت سرد نخواهد شد. نه اینکه ما و شما یا شیعه نگذاره سرد بشه، این خون ذاتن جوشانه. چرا ما به تاریخ و به ویژه به این تاریخ مکرر میپردازیم و چرا باید بپردازیم؟ برای اینکه تاریخ گرچه دریچه رو به گذشته است، اما برای نگاه کردن به آینده. ما تاریخ میخونیم از گذشته مطلع بشیم، ولی در واقع میخوایم راجع به آینده بیاندیشیم. عبرت از تاریخ یعنی همین، باید بدونیم دیروز چه گذشت و چرا و چه شد که امروز بشریت به این اوضاع رسید، به این فلاکت، به این وضعیت افتاد، و بعد بتونیم تصمیم بگیریم که پس امروز چه باید کرد تا فردا به گونه دیگری رقم بخوره. یعنی مصالح از دیروز، تاریخ دیروز و طرح برای فردا. علت این که هر سال در چنین ایامی یک واقعه تاریخی برای بار هزارم و هزارمین بار دوباره تکرار میشه، میگیم و میشنویم اینه. اگر کسی از ما پرسید که چه ارتباطی به ما داره اتفاقی که در هزاره گذشته افتاد و ما حتی سودگرایانه اگر به مسئله عاشورا نگاه بکنیم چه سودی به حال ما به عنوان انسان امروز و جامعه امروز داره، ما حتی به پرسش سود انگارانه راجع به مسئله عاشورا براش پاسخ داریم که این یادآوری به نفع ماست نه به نفع حسین. کلید مشکلات ماست تو این یادآوری. مشکل حسین حل شد، مشکل ماست که حل نشده. عاشورا روزی است که غروب نمی‌کنه. کل یوم عاشورا یعنی یک روز بی غروب در تاریخ داریم و او عاشوراست. این روز هیچ وقت شب نشده و نخواهد شد. تو فرهنگ ابا عبدالله علیه السلام دین یه مقدار فرمول ذهنی نیست که ما حفظ کنیم و به طور اعتباری از فهرست بیدینان وارد فهرست دینداران بشیم با حفظ کردن چند تا فرمول ذهنی با موضوع دینی. فقط مقداری القاء احساسات و مناسک بدنی نیست. دین تو منطقه امام حسین ابزار کار سیاستمداران و وسیله غفلت مردم نیست. نباید اجازه داد دوچار روزمرگی بشه یا بهانه ای برای روزمرگی. دین اخلاق هست، اما فقط اخلاق هم نیست. روش عام اندیشیدن، زیستن و حتی مردنه. روشی برای زیستن، برای اندیشیدن و حتی روشی برای مردن. این آموزه عاشوراست. دین حسین یک معنویت مبهم منهای عقیده و منهای وظیفه اینم نیست. یعنی بی ارتباط با تفکر و عمل نیست، که آقا شما هر طرز تفکری داری و هر نوعی که داری زندگی میکنی بالاخره مهم نیست، حسینی باش. حسینی باش یعنی چی؟ حسینی بودن یعنی نوع خاصی از زیستن. ما نمیتونیم بگیم هر طرز، به هر طرزی که میخوای زندگی کن ولی حسینی باش، یعنی عزاداری بکن. عزاداری کردن کافیست به عنوان ملاک برای حسینی بودن. این تفکر، تفکر شیعه نیست، تفکر مرجعه بود و هست. مرجعه میگفتن که، و امروز مکاتب شبه مرجعه که امروز دنیا زیادن که از توش نوعی اباهیگری تو عرصه عمل بیرون میاد و یه نوع لاعدریگری تو عرصه نظر، که آقا مهم نیست چی کار میکنیم تو اقتصاد ما، تو فرهنگمون، تو خانواده، بیرون، درون، اینا مهم نیست، حسینی باش. اصلا معنای حسینی بودن وی تفکر تغییر میکنه. ذهن عوام به یه شکل در باب عاشورا مقشوش میشه و شده، ذهن الیت و تحصیل کرده ها به یه شکل دیگری در معرض خطره در باب نحوه نگاهی به مسئله عاشورا. متاسفانه ذهن ماها توی دوران اخیر، چون تو بحث‌های آکادمیک هم ذهن ما تقریبا تبدیل شده به سطل آشغال بعضی از تئوری‌های مادی در علوم اجتماعی در باب جنبش‌های اجتماعی، و تو اون طبقه بندی‌ها عاشورا هم یکی در کنار بقیه است. یه جنبش اجتماعی که تحلیل جامعه شناسانه، روانشناسانه، تحلیل تاریخی اینا داره، هیچ چیز خاصی نیست، هیچ برجستگی نداره. یک جنگ قدرت بوده، منتها جنگ نابرابر و تمام شده رفت. دینی که حسین معرفی میکنه و براش فداکاری میکنه دین چند بعدی است. جنبشی که حسین به پا کرد در عاشورا بدون نقشه شروع نشده. از گام اول تا گام آخر اگه کسی درست بررسی کنه حرکت امام حسین رو، یک پروژه بوده، یک پروژه الهی، یک پروژه سیاسی عبادی که از روز تولد حسین ابن علی پیامبر خبرش داده. شما میدونین اغلب نهضت‌های سیاسی در دنیا بدون نقشه الهی شروع شدن و میشن، بعضیشون اصلا بدون نقشه شروع میشن، صرفا یک واکنشن واقعیت سیاسی یا اقتصادی دوران خودشون، یا اگر با نقشه شروع شدن وسط کار نقشه رو گم کردند، با نقشه های تقلبی بقیه کار رو ادامه دادن. این اتفاق حتی شامل بعضی از نهضت های دینی، حتی نهضت های علوی در طول تاریخ هم شده. یعنی ما نهضت های علوی داریم در طول تاریخ که این بلا سرشون آمده. نمونه بزرگش سقوط اموی ها و روی کار آمدن عباسی ها بود که اساسا یک نهضت علوی و اهل بیتی بود، ولی نقشش گم شد وسط کار، یه رژیمی رفت برای که یک رژیم دیگری بیاد عین او و بدتر از او. و فرقه بازی هایی که درون علوی ها اتفاق افتاد، انشعاب های قلات، کسانی که در حضور ائمه بودن ولی میگفتن ما امام نداریم. یعنی این مشکلی سر حتی بعضی از نهضت های علوی آمده. اما وقتی که به عاشورا نگاه میکنیم میبینیم برنامه حسین و زینب صلوات الله علیهما یک پروژه سیاسی عبادی، یک طرح زمینی آسمانی است که تا آخر طبق نقشه الهی جلو رفته، تا آخر هیچی خلاف برنامه اینا نبوده، حتی بدترین اتفاقاتی که افتاده و ای که به حدی زیبا اجرا شده، به حدی زیبا مدیریت شده این پروژه، که امروز بعد از هزار سالم، بعد از هزار و اندی سالم، اگه شما به عنوان یک محقق برید سراغ مسئله عاشورا، شما هم همون جمله‌ای رو خواهید گفت که خود زینب گفت، میگید ما رأینا الا جمیلا. یعنی یه محقق هم امروز بره تاریخ عاشورا رو درست بخونه از اول تا آخر، چون زیبایی هیچی نمیبینه. یه پروژه زیبا که زیبا اجرا شد، زیبا مدیریت شد از اول تا آخر، و عاشورا به قدری زنده است که به همین دلیل، به قدری زنده است که امروز هنوز همون کارکرد 1400 سال پیش خودش رو داره. کارکرد ضد ظلم، کارکرد ضد یزیدی هنوز داره. و آخرین نمونه و آخرین دلیلش یه نکته بود که یکی از دوستان دیروز اشاره کردن به من و آدرسی دادن، من رفتم دیدم. و نکته رو یادداشت کردم، یک عبارتی داره معاون رئیس سازمان سیا، معاون قبلی رئیس سازمان سیا که بعد اختلافات داخلی شد و مثل که مشکل اختلاس و این چیزا و اخراجش کردن، اومده بیرون، بعد حالا یک کتابی چاپ کرده تحت عنوان پلانی برای برنامه برای براندازی تئولوژی انقلابی شیعه. میگه این تحقیقاتی بود که ما در سازمان سیا کردیم، چون انقلاب ایران بر اساس مفاهیم عاشورایی به پا شد و کمر ما رو شکست و ریشه ما رو سوزون تو منطقه و هنوز داره گسترش پیدا میکنه در دنیا. امروز میدونید که کل خاورمیانه عاشورایی شده به اون معنا، یعنی از لبنان، عراق، ایران، اینا همه میگن کنترل منطقه از دست ما رفته و کنترل جهان داره از دست ما خارج میشه و منشأش جهان اسلامه و منشأ این فتنه هم در جهان اسلام شیعه است و منشأ آتش در درون شیعه هم عاشوراست. میگه ما در سازمان سیا سالها کار تحقیقی کردیم و پایان نامه های بسیاری روی مسئله عاشورا، روی مسئله نقشش در تفکر اینها و در نحوه عملکرد تاریخی شیعه و تأثیرش در جهان اسلام، به نام مایکل برانت، معاون ارشد رئیس سابق سیا و مسئول بخش شیعه شناسی سازمان سیا. میگه ما بعد از انقلاب ایران فهمیدیم که این امواج همه اوضاع رو به هم میریزه و باید یه فکری برای عاشورا کرد. اونجا دو تا اشاره میکنه به دو چیز، دو تا نقطه در فرهنگ شیعه، یکی انسجام و قدرت و نفوذ مرجعیت و رهبری دینی بین شیعه که میگه باید بین اینا اختلاف انداخت، اینا رو به هم درگیرشون کرد، شیعه با شیعه، بعدم شیعه با سنی و اینا بشن دشمن اصلی، درگیری داخلی، درگیری اسلام و کفر، اسلام و استکبار تبدیل بشه به درگیری اسلام اسلام و اگر شد حتی شیعه شیعه. یکی هم میگه مسئله عاشورا به عنوان یک پروژه مد نظر کارشناسان ما قرار گرفت که باید از شیعیانی که عقاید سست دارند و پول پرستند و چه و چه عباراتی که اونجا هست استفاده کرد. من تشیع که هم منطق داره و هم صلابت، هم منطق نظری داره هم صلابت در عمل، این منطق و صلابت رو باید از عاشورا تفکیک کرد، از عاشورا باید گرفت. و بعد اونجا حتی اشاره میکنه نفوذ در هیئت‌های مذهبی تو فرهنگ عزاداری و مدایی برای بد جلوه دادنش، برای خراب کردن این فرهنگ، برای فاصله گرفتنش از روح عقلانیت و عدالت خواهی و روح دینی شیعه، تبدیل کردنش به خرافات، به عبارتهای مشرکانه و به عبارت از این قبیل. و این نفوذ در هیئت‌های مذهبی که قبل از کودتای 28 مرداد سال 32 هم سازمان سیا جزء برنامه‌هاش بود، تو اسناد لانه جاسوسی بهش اشاره شده که ما باید در هیئت‌های مذهبی نفوذ کنیم و روح انقلابی عاشورایی رو تبدیل کنیم به یک چیز معکوسی علیه فرهنگ دین ازش استفاده بشه و همین کارم گاهی کردن. نفوذ در فرهنگ روزخانی، فرهنگ مدایی، فرهنگ عزاداری و خراب کردنش، جوری که چند وقت پیشا مثلا یه هیئتی راه افتاده بود یه جایی که حتی توشون جوانای دانشگاهی اینا هم بودن، توشون چهار دست و پا تو خیابون راه می‌رفتن و او می‌کردن، پارس می‌کردن و بعد می‌خوندن که ما سگ ابو عبداللهیم، یا قفل بستن، تیغ زدن، قمه زدن به سر کودک یه جوری که خیلی چیز نشه ولی خون بیاد که دیگه این متبرک شده، صورت رو آسفالت کشیدن، خونی کردن، برهنه آمدن در ملأ عام و از این قبیل کارا که اینا هیچ کدوم تو فرهنگ تشیع، تو فرهنگ امام حسین نیست، هیچ کدوم نیست. نوهای عزاداری که بخشش از جهان مسیحی، بخشش از بودایی ها، بخشش القاعات داخلی، همینطور اینا ساخته شده. دو تا خطر این مسئله عزاداری رو تهدید میکنه. من حالا نمیخوام اینجا متوقف شم، میخوام رد شم، ولی دوباره اشاره میکنم به این مسئله. یکی اونایی که با اصل مفهوم عزاداری و شور حسینی مخالفت میکنن با این شعاری که آقا باید تحلیلی و منطقی به مسئله نگاه کرد و هر نوع شورورزی و عشقورزی رو خلاف عقل تلقی میکنن، که اینا یک تحلیل صرفا مادی و ماتریالیستی از عاشورا دارن، با بکا مخالفن، با عزاداری مخالفن، که یک فرهنگ خطرناک برای زدن ریشه فرهنگ عاشورایی. از اون طرف هم این جریانی که از درون خود عزاداران و ماهاست که عرض کردم به نمونه‌هایش اشاره کردم، که من این میگه ما تو سازمان سیا به این نتیجه رسیدیم که باید منطق عاشورا و صلابت عاشورایی رو از فرهنگ عزاداری و عاشورا جدا کرد تا این که یک دینامیزم مثبتی است برای رشد یک جامعه انقلابی تبدیل بشه به ضد خودش. بنابراین چیزیست که دشمنان ما بهش توجه کردن. و ازش استفاده کردن. باید هوشیار بود. همونایی که با اصل عزاداری ها مخالفت میکنن، با گریه مخالفت میکنن، گریه برای ابا عبدالله، و همونایی که عزاداری رو بهش یک چنین جهت های انحرافی میدن. خب یه نکته که من اونجا میخواستم اشاره کنم، این اعتراف ایناست، این که عرض کردم عاشورا زنده است امروز مثل هزار اندی سال پیش، این که امروز کارشناسان درجه یکی سیاه هنوز میگن که مشکل اصلی ما عاشوراست، مشکل اصلی ما حسین ابن علیه. خیلی مهمه، خود این نشون میده که ما با یک فرهنگ کهنه مرده اساطیری روبرو نیستیم. این مذهب زنده است، قلبش میتپه و خون تو رگاش جاری است. فرق داره این دین با تعریف اونا از دین. نگنم معلومه که از کجا دارن میخورن، با فهم عاشورا مشکل دارن، چون اساسا دین در غرب و دین در شرق اسلامی و دین در شرق غیر اسلامی، یعنی چین و هند و چه و چه، اینا سه نوع دینن، اینا سه تا کارکرد داشتن، سه تا مبنا دارن. یه جوری به ما بحث میکنن که آقا وقت میگیم دین دیگه دین شامل همه اینا هست، نه اینجوری نیست. اینا سه نوع دینن. در بسیاری از مفاهیم تضاد وجود داره بین اون چه که ما تو شرق اسلامی تو جهان اسلام بهش میگیم دین، اون چه که در غرب به مسیحیت میگفتن دین، و اون چه که به بودیزم و هندویزم و اینا میگن دین. اینا واقعا یه چیز نیست. این خیلی حرف غلطیه که آقا ادیان همه یه چیزو دارن میگن. نه خیر، اینجوری نیست. ادیان یه مشترکاتی دارن، بسیاری نقاط پر از تضاد هم بینشون هست. ادیانی وجود دارن که سراسر رخوت، ارتجاع، رکود، شرک و حماقت، سراسر ضد عقل، سراسر ضد عدالت. ادیان دینی هم وجود داره که منادی این است. کی میگه همه ادیان گوهر واحدی دارن؟ همه اونچه که امروز به نام ادیان مطرحن، بله، ادیان الهی، انبیاء الهی، گوهر اصلی حرفشون یکی بوده. به این معنا گوهر ادیان الهی یکیست و مشترک. اما معنیش اینست که ادیانی که فعلا در دنیا وجود دارن، حتی اونایی که به نام دین الهی مطرحن، همه با هم دارن یه چیزو میگن. نه خیر، تفسیرشون از خدا متفاوته، از انسان، از مسئولیت، از حق، از اخلاق، از تکلیف، از بسیاری چیزها متفاوته. متأسفانه شما می‌بینید مسیحیت اگه می‌خواد عقب موندگی و تحجر دین در غرب رو بشناسید، اینا هنوز بعد از 2000 سال، 2000 اندی که از مسیح گذشته، بعد از این همه که از این دین گذشته، هنوز اینا سر بحث دارن می‌کنن سر بشر بودن یا نبودن خدا. خدا بالاخره بشره یا بشر نیست؟ به چه معنا بشره، به چه معنا بشر نیست؟ نسبت خدا و عیسی چه نسبت؟ هنوز دارن اینجا بحث میکنن. هنوز بحث گاهی بعضی از تئولوژیست های اینا بحث میکنن راجع به این که آیا راجع به مذکر و مؤنث بودن خدا. به این دین چه ربطی داره با این دینی که اینجا ما ازش داریم صحبت میکنیم؟ با دین تو منطقه ابا عبدالله، دین تو منطقه حسین، با دین تو منطقه کلیسا، با دین تو منطقه هندو و بودیزم، اینا اصلا یک چیز نیستن. اینا اگر باز عقب موندگی رو میخوایم بفهمین، این پاپ، همین پاپ فعلا موجود، چند سال قبل یه بحثی کرد راجع به مسئله گالیله که آقا زمین هنوز میچرخه یا نمیچرخه، و اینکه اصلا کلیسا کار درستی کرد که تکفیر کرد گالیله رو، میخواست بسوزونش، چنان که مسیحیت هزاران هزار دانشمند رو سوزوندن، انسانهای بسیاری رو، و واقعا مظهر خشونت در تاریخ. یعنی اگه کسی میخواد مثال بزنه به خشونت مذهبی در تاریخ، بزرگترین مثالش خشونت مسیحی و کلیسایی است دیگه. پاپ ها بودن، جنگ های صلیبی، دادگاه های تفتیش عقاید، سوزوندن، شکنجگاه های، اینا هنوز در تاریخ به عنوان ضرب المثل شکنجه. حالا پاپ شده سخنگوی مسیحیت، صلح، آشتی، برادری، برای این افکار، برای پوشوندن اون تاریخه. یه تاریخ چند قرن خون و جنون و جنایت و تلاش علیه عقلانیت، علیه عدالت، علیه حقوق بشر، علیه علم و علیه دانش و دانشمندان، برای که او رو بپوشونه. امروز یه وجهه ارائه میده، آقا صلح، آشتی، دوستی، و این صلح هم همیشه به نفع ستمگره، هیچ وقت صلح به نفع مظلوم نیست. اون هیئتی که از طرف پاپ آمده بود پیش امام برای جاسوسای آمریکایی، امام بهش گفته بودن که و آقای پاپ بگید که چرا شما دو بار تا حالا اینجا نماینده فرستادی، هر دو برای دفاع از ظالم، چرا برای دفاع از مظلوم یه بار یه کاری نمیکنید؟ من از شما میخواهم مسیحی باشید، واقعا مثل مسیح باشید، نمیخوام از شما مسلمان باشید، مسیح باشید. وقت ایشون الان میخوام بگم دین چقدر تفاوت بین این ادیان یک چیز نیستن اصلا. دین تو منطقه حسین و دین تو منطقه به اصطلاح دنیای مدرن. این پاپ راجع به گالیله بحث کرده بود که اصلا چند سال پیش میگفت کلیسا اون موقع حق داشت که گالیله رو به جرمی که گفته زمین میچرخه اعدام کنه. همین آقا چند سال قبل دیروز خوندم توی خبرها، حتما دوستان دیده باشن، باید ایشون میخواد بره یه دانشگاهی در ایتالیا رو بازدید بکنه، حدود 60-70 تا استادای اون دانشگاه نامه نوشتن که ما اعتراض داریم، برای که شما هنوز قبول نکردی بعد از این قرنها که این کار کلیسا در برابر گالیله اشتباه بوده، هنوز دفاع داری میکنی از این کار. این مفهوم عقب ماندگی و تهجر یک مذهب توی تفکری که تاریخ مصرفش گذشته و هنوز داره راجع به بشر بودن یا نبودن و خدا بحث میکنه، یه دین ارتجایی و مرده با دین تو منطق امام حسین، که حالا من یه عباراتی رو یادداشت کردم ازشون که خدمتتون عرض بکنم. دین حسین امروز هم بعد از این مدت، یعنی به اندازه هزاره قبل، زنده است. تاریخ انقضاء نداره، یک تراژدی بشری نیست و این خیلی مهمه. بعضی ها میخوان عاشورا رو بگن آقا یه تراژدی بین تراژدی ها. بعد از اون طرف شما ملاحظه میکنید بسیاری از تراژدی های بزرگ تاریخ بعد از مدتی تبدیل شدن به کمدی، کارکرد کمدی رو پیدا کرده. به خصوص امروز که تو غرب میدونین اینا از همه چیز کمدی میسازن. خط قرمزی برای مسخره کردن ندارن. چرا؟ برای اینکه چیز مقدسی در این دنیای مدرن دیگه باقی نمونده. کل مقدساتشون مسیحیت بود و اونا به این نتیجه رسیدن که مسیحیت به کلی خرافه است و مانع زندگی کردن، مانع پیشرفت، مانع تفکره و چاره ای جز سکولار شدن نداشتیم. شاید هم به یک معنی راست میگن. به ما گفتن یا عقل یا مسیحیت و ما مجبور بودیم انتخاب بکنیم. وقت قهرمانان این تراژدی بعد از مدتی تبدیل می شدن به دلغک ها، متعدد دلغک های افسرده. چرا اکثر ملت های دنیا دینی و غیر دینی به اساطیر پناه بردن؟ شما تو هر فرهنگی میرید یه سری اساطیر می بینید، مثل همین رستم و نمیدونم سهراب و اینا که اصلا هیچ چی نیست و همینطور بافته می شه، بعد بر اساسش هویت سازی می شه، که حالا ایبی هم نداره، با اصلی قضیه بحثی نیست. خب بگم چرا ملت‌هایی برای خودشون اسطوره می‌سازن، یعنی چیزی که می‌دونن نیست بنا می‌کنن و بر اون تکیه می‌کنن، چون تکیه‌گاه واقعی وجود نداره. وقتی تکیه‌گاه واقعی نداشتی، تکیه‌گاه ساختگی باید بری پیدا کنی برای خودت دست و پا کنی. چرا به اساطیر پناه بردن؟ برای اینکه الگو و اسوه نداشتن، اسوه‌های واقعی همیشه زنده جاودانه که همیشه به یه اندازه منطقی بمانن، همیشه قابل دفاع باشن. یعنی شما از منظر، از هر منظری که نگاه بکنی به قضیه عاشورا قابل دفاع امروز بعد از هزار و چند صد سال، همونقدر که دیروز قابل دفاع بود و هزار سال بعد که ما و شما نیستیم دوباره مجلس عاشورا مجلس امام حسین گرفته خواهد شد هزار سال بعد و دوباره همین اندازه منطقی خواهد بود، همین اندازه هم مؤثر خواهد بود، همینقدر مؤثر خواهد بود، ولی بوی کهنگی نمیگیره. یه الگوی واقعی و شریفه. امروز مثل دیروز و فردا مثل امروز با شکوه خواهد بود و با این فرهنگ ما نیازی به اسطوره و نیازی به دروغ نداشتیم و نداریم، چون امر مقدس خودش زنده است. اینجا احتیاج به قداست تراشی نیست، احتیاج نیست ما یک چیز غیر مقدس رو مقدس بکنیم، احتیاج به تابو سازی هم نیست. کربلا کجاست؟ کربلا مرکز تپنده یک جهان واقعی است. کربلا یک مفهوم اساطیری نیست. اصلا ما با تفسیرهای اساطیری از عاشورا و کربلا مخالفیم به شدت. نباید تفسیر صرفا سیاسی از عاشورا کرد که تبدیل بشه به یک جنبش سیاسی قدرت طلبانه، نوعی قداست زدائی ازش بشه. نباید از عاشورا سیاست زدائی کرد که یه حرکتی که از به لحاظ تاریخ اجتماعی یک حرکت 100% سیاسی بود. یعنی اگه امام حسین دعوا سر مسئله حکومت نداشت، معترض به مسئله حکومت نبود، بیعت میکرد، قطعا عاشورا اتفاق نمیافتاد. بنابراین عاشورا از یک منظر 100% یک مسئله سیاسی است. اما فقط این نیست، منظر دیگه‌ای وجود داره که در این حال 100% الهی است و به هر دوش باید توجه کرد. از خودمون بپرسیم که دشمنان نهضت امام حسین یعنی استبداد و استعمار. دشمنان نهضت امام حسین مستبدین جهانند و استعمار، استبداد و استعمار. اینا در طول تاریخ چرا همیشه نگران عاشورا بودن و هنوزم هستن؟ این که سازمان سیا تحلیل میکنه که عاشورا رو که منبع تاریخی و الهام بخش ایدئولوژیک شده برای بنیادگرایان دینی و انقلابی باید عاشورا رو مهار کرد، هم راسته و هم دروغ. راسته از این جهت که خون حسین امروز با همون قدرت و تراوتی میجوشه که 1000 سال پیش. اشتباه میکنه چون فکر میکنن که عاشورا یک روز بود و تمام شد، در حالی که پیامبر صلوات الله علیه و آله همون موقع پیشبینی کردن و وعده دادن که حرارت حسینی در قلب ها تا ابد زنده خواهد بود. این پیشبینی پیامبر قرن به قرن همه شاهد تحقق این وعده پیامبر هستن. فرمودن این آتش خاموش نخواهد شد، آتشی روشن خواهد شد، خیلی خواهند کوشید خاموشش کنن ولی خاموش نمیشه. این پرچم حسین میره بالا و دیگه پایین نخواهد آمد. اینو بذارید کنار این تفکری که تو دستگاه جدید معرفتی غرب که با شعار مدرنیته همه چیز رو، یعنی بجز منافع مادی، بجز قدرت و ثروت و لذت، همه چیز رو اینا نسبی، قراردادی و نامقدس میدونن، فقط اینا رو مقدس میدونن و رسما میگن که نه در متافیزیک ما به یقین میرسیم و نه در تاریخ، یعنی نه عقل و نه نقل حجت نیست و تجربه هم که خب قطع آور نیست، بنابراین دست ما از هر نوع یقین و ایمانی به لحاظ معرفتی کوتاهه. معرفت شناسی جدید غرب تو علوم اجتماعی تو حوزه معرفت اینه دیگه، و بلاش هزاران کتاب و مقاله نوشتن و می نویسن و تو دانشگاه های دنیا هم تدریس میکنن، طرفدار هم داره خیلی جاها، از جمله تو ایران هم یه عده همینا رو ترجمه و ترویج میکنن. نتیجهش اینه که به هیچ چیز هیچ وقت نمیتوان مطمئن بود، نه به درستیش و نه به غلط بودنش. هیچ وقت نمیشود فهمید که چه چیز حق است و چه چیز باطل. هیچ وقت نمیشود تصمیم گرفت. بنابراین هیچ وقت نمیشه عاشورایی عمل کرد. ریشه معرفتی ایمان و عشق تو این منطق زده شده. ریشه معرفتی نداره. اگر هست به عنوان یک پدیده روانی یا اجتماعی، اما پشتوانه معرفتی نداره. عشق، ایثار، فدا همه میشن مقولهای غیر معرفتی در تقابل با عقل. و حرکت‌های عاشورایی و اصل خود عاشورا، اصل عاشورا هم یک معضل نظری و غیر قابل فهم میشه، هم یک مشکل عملی میشه، به قول اینها سرچشمه بنیادگرایی دینی و انقلابی. در نظر کسانی که همه چیز صرفاً فرضیه‌های تایید نشده اند تا اطلاع ثانوی که تو معرفت شناسی امروز اینجوری است، هیچ عقیده این نمیتونه پایگاه عمل اجتماعی بشه. بر اساس عقاید صریحا میگن بر اساس عقاید نمیتوان عمل کرد، بر اساس منافع باید عمل کرد. معیار عقیده حق و باطله، عدل و ظلمه، اما معیار منافع سود و تجربه شخصی است، منافع ملی صرفا به مفهوم مادیش. اینا دو تا منطقه. در این دوره که حالا به یه معنا عصر شکاکیت باید نامید، تو اون فرهنگ، نه تو فرهنگای همه جهان، نه هرچی که هر اتفاقی برای خودشون میفته اینو تعمیم میدن به کل بشریت. مثلا در اونجا یه دوره عصر ایمان بوده، بعد شده عصر علم. اینا تو کل تاریخ وقتی که تاریخ فلسفه و معرفت و تمدن مینویسن به کل جهان تعمیم میدن که آقا از فلان وقت تا فلان فخت در این قرون تاریخ عصر تاریکی بوده، عصر ایمان بوده، عصر عقیده بوده، از این دوره به بعد عصر علم شده، از این دوره به بعد عصر شکاکیت شده، چون علم هم زیبنش زده شده. خب اینا درسته، اما در مورد شما و فرهنگ شما و ملت شما و تاریخ شما صدق میکنه و دین شما. مشکل شما مشکل همه بشریت نیست. ما هم متاسفانه چون تو دیوار اون تصویری از تاریخ تمدن و علمی که اونا تهیه میکنن همون رو فقط میخونیم و حفظ میکنیم و امتحان میدیم، چون این توهمی دچارش شدیم، در حالی که واقعا مشکل ما اصلا مشکلات دیگه‌ای بوده، با مشکلات اینا اساسا فرق میکنه. تو عصر شکاکیت دو چیز رشد میکنه، یکی خرافاته، یکی خرافات. اتفاقا عصر شکاکیت عصر خرافاته. چرا؟ برای که عقل تعطیل میشه،
اصل شکاکیت یعنی اصل نفی عقلانیت. عقل که ضعیف شد و تعطیل شد، امکان داوری دیگه وجود نخواهد داشت بین عقاید مختلف. این که میگه آقا همه عقاید محترمن، هر کسی سهمی، یعنی ما داوری نمیتونیم بکنیم. چرا؟ چون عقل تعطیل شده. چون ما ملاکی نداریم، نه در متافیزیک نه از طریق تاریخ، ما به هیچ قطعیتی نمیتونیم برسیم. امکان داوری و اصلاح عقاید نیست. به این معنا همه عقاید میشن محترم، یعنی تناقض میشه محترم. بیماری دومی که تو عصر شکاکیت رشد میکنه مسئله خودخواهی و خشونت غریزه محوریه. یعنی اگر قرار شد شما قدرت درک و تفاهم و داوری نداشته باشی راجع به حق و باطل، راجع به مسئولیت و حقوق، بنابراین معیار شد منافع فردی من، منافع ملی من، منافع ما، چی رشد میکنه در کنار خرافات تو عرصه نظر؟ چی رشد میکنه تو عرصه عمل؟ خشونت رشد میکنه دیگه، غریزه محوری و خودخواهی رشد میکنه. همین اتفاقی که افتاده تو دنیا. تو اون تفکر این اصالت منافع جای اصالت عقاید رو میگیره، جای اصالت حقیقت رو میگیره. حالا این تجدید بیعتی که هر سال ما با عاشورا میکنیم و با حسین ابن علی، تو این تفکر میشه یه مناسک عادی جمعی که همه ادیان یه نمونه‌هایش رو داره. ما صحنه‌های فجیع‌تر از عاشورا هم تو تاریخ داریم، این فجیع‌ترین اتفاق نبوده. اینم یکیش. و میشه تو عرصه جامعه شناسی دین و روان شناسی دین اینا تحلیلش کرد. اما تو تفکر شیعه عاشورا معنی دیگه‌ای داره. معنیش حسینی دیدن همه چیز و همه تاریخ و هزینه ای که باید پرداخت برای حسینی شدن و حسینی ماندن. این بحث منه، این مسئله هزینه ای که باید پرداخت برای حسینی شدن. ببین شیعه همه چیز رو به حسینی یزیدی تقسیم میکنه. حتی آب خوردن رو، آب خوردن تو فرهنگ شیعه تبدیل شده به یک موضع‌گیری سیاسی عقیدتی. اینکه مردم وقتی که مردم ما آب میخورن سلام بر حسین لعنت بر یزید میگن، خیلی چیز قشنگیه، خیلی چیز عجیبیه. دارن میگن ما آب خوردنمون هم سیاسیه. آبم که میخورم من موضع دارم، من بی‌طرف نیستم. تو جبهه بندی حسینی یزیدی تاریخ من بی‌طرف نیستم. آب خوردن من معنا داره. اینم یک کار سیاسی عقیدتیه. این یعنی چی؟ یعنی عاشورا یک الهیات انتزاعی نیست. عاشورا سرمشق الهیات رهایی بخشه. در طول تاریخ اینجوری بوده و هست. الهیات آزادی بخش یعنی الهیات حسین ابن علی، یعنی اون چیزی که اونا اسمشو میذارن بنیادگرایی دینی. چون اونا میگن بنیادگرایی دینی یعنی کسی جان خودش رو برای عقیده فدا کنه. این شروع بنیادگرایی دینی است از نظر اونا. در حالی که از نظر ما بنیادگرایی یعنی جاماندگی از تاریخ، جاموندن در تاریخ. اما عاشورا خودش موتور تاریخه. عاشورا داره تاریخ رو به جلو هل میده. ما در عاشورا هیچ رگی از ارتجاع و بنیادگرایی به اون مفهومی که اونا میگن نمیبینیم. عاشورا به همه نظامهای ستم مستقر در طول تاریخ با صدای بلند داره اعلام میکنه که شما نامشروع هستید. داره میگه قدرت شما مشروعیت نداره. داره میگه خداوند از این اوضاع ناراضی است. میگه قانون شما هم غیر قانونی است. میگه بیعت با شما هم غیر انسانی است. مبارزه با شما هم حتی با یک اردوگاه 72 نفره شدنی است. مبارزه میکنیم با شما ولو با زن و بچه. بیعت با شما انسانی نیست و مثل منی با مثل شمایی. این تعبیر سید شهدا که میفرماد مثلی لا یبالی، یعنی این مسئله با من شروع نمیشه، به من ختم بشه. من دارم الگو میسازم، میگم بعد از اینم، بعدم نگن آقا این کار حسین بود. حسین به ما چه؟ مگه ما حسینیم؟ ما محب حسینیم، ما که حسین نیستیم که. امام حسین میفرماد مثلی لا یبالی، مثل منی بیعت نمیکنه با مثل تویی. یعنی من دارم یه سرمشق برای کل تاریخ می نویسم. راه سازش با ظلم رو برای همیشه دارم می بندم.
دست همکاری و دوستی نخواهیم داد. لکم دینکم ولی دین. راه ما از هم جداست. دو تا اسلامه. اسلام حسین و اسلام یزید. اسلام علی و اسلام معاویه. و به لحاظ تاریخی و سیاسی هم شما میدونید یه چیزی که کمتر گفته میشه، همه فکر میکنن به لحاظ نهضت عاشورا به لحاظ عقیدتی پیروز شده، به لحاظ سیاسی نظامی شکست خورده. اینم نیست. اینو به شما بگم، یه چیزی که غفلت میکنن، توجه ندارن. رژیم یزید یعنی شاخه صفیانی امویه بعد از عاشورا سقوط کرد، چند سال بیشتر دوام نیاورد. کل بنی امیه یک قرن تقریبا حکومت کردن. اول شاخه صفیانی بوده که معاویه و یزید، بعد از یزید یعنی چند سال بعد از عاشورا که معاویه ابن یزید پسر یزید میاد، که آدم خیلی متفاوتی بود با یزید، رسما آمد گفت آقا حکومت حق ما نیست، ما جنایت کردیم، پدر من جنایت کرد، حکومت حق من نیست، با اینکه به لحاظ ارثی خب حکومت باید به اون میرسید، گفت حکومت حق من نیست، من شایستگی ندارم، و رفت کنار. بعدم خود امویه کشتنش، ولی سقوط کرد، یعنی رژیم سقوط کرد، حکومت افتاد. از اون بعد افتاد دست شاخه مروانی بنی امیه، یعنی نهضت عاشورا به لحاظ سیاسی اجتماعی هم کار خودشو کرد، رژیم ساقط شد. چند سال بعد شاخه مروانی هم 40 سال بیشتر دوام نیاورد و کل بنی امیه سقوط کرد. با چه شعاری؟ با شعار احیاء حق علوی ها و اهل بیت، که بعد انحراف در نهضت بوجود آمد و بنی عباس آمدن سر کار. برای من توجه شد نهضت عاشورا به لحاظ مادی هم پیروز شد، کارشو کرد، رژیم ساقط شد با یک حرکت 72 نفره. منتها اینقدر پروژه زیبا طراحی شد که هم اوضاع سیاسی نظامی او دوران رو زیر و رو کنه، هم برای همیشه یه سرمشق درست کنه که امروز سازمان سیا باز ازش بترسه. اینم یه نکته که فرهنگ عاشورا اجازه نداد اینا از عاشورا هم یه کمدی درست بکنن مثل بقیه تراژدی هایی که تو اون فرهنگ هست، و اجازه نداد امام حسین که پروژه عاشورا رو کسانی پروژه رو که یک کل همبسته است بیان تجزیه کنن، ارزش ها رو به شکل تجزیه شده در تقابل با هم جدا از هم تعریف بکنن، که متاسفانه اول صحبت ها عرض کردم هم بعضی از کسانی که تحلیل مادی میکنن از عاشورا این ضربه رو میزنن، این مسیر رو میرن، هم بعضی از عزاداری های افراطی و جاهلانه و نامعقولی که در خدمت دشمنان حسین بیشتر و اونا هم کمک میکنه تا از عاشورا کمدی بسازن. این فیلم های غمزنی ها و بعضی کارهای عجیب غریبی که کردن میکنن یه عده‌ای دوستان میدونن این فیلم ها رو میرن توی رسانه های دنیا پخش میکنن، میگن این شیعه که در این الهام ازش میگیرین که یک حرکت عظیم انسانی انقلابی است، مسلمان و غیر مسلمان بهش توجه دارن میکنن، اینا یه همچین موجوداتی هست. این تصویر شیعه است، جمع خشونت و حماقت و عقب موندگی. وقت این نوع عزاداری وقت شما میبینید حمله مستقیم به امام حسینه. من اگه دارم اینا ضربه‌ای که اینا میزنه به عاشورا کمتر از کاری که شمر و خولی کردن نیست، ولو نیت خوب باشه. یه نکته دیگه اینجا هست که هم قبل از یعنی از همون صدر مسئله عاشورا مطرح بوده، قبلش هم در یک موضوعای دیگه مطرح بوده، من به اینم می‌خواستم اشاره بکنم چون اینم موضوع بحث بوده، بحث نظری راجع به مسئله عاشورا و موارد مشابه، که حالا مورد مشابهی به این معنا نداریم که امام حسین فرمودن لا یوم که یومت یا ابا عبدالله، وقتی امام حسین آمده بودن کنار بستر امام حسن که ایشون مسموم شده بودن، خون بالا می آوردن و در حال شهادت بودن، سید الشهدا اشک تو چشماشون جمع شده بود، امام حسن پرسیدن که چرا اشک می‌ریزی، فرمودن با این جنایاتی که در حق تو کردن. امام حسن فرمودن که لا یوم که یوم که ابا عبدالله، لا یوم که یوم که، هیچ روزی چون روز تو نخواهد بود، هیچ جنایتی چون جنایتی که در حق تو خواهد شد نیست. یه سوال اینه، حالا ببینید من ریشه شرح بکنم تو فرهنگ مدرن مادی که میگن خدا انسان را نیافرید، انسان خدا را آفرید، و برای این کارم دنبال دلیل و تئولوژی بنابراین نباید بود، دنبال علل باید بود. پیدایش دین رو میگن دنبال علل اجتماعی، اقتصادی، روانی و این چیزا بگردید، دنبال دلیل نگردید برای پیدایش ادیان. تو این منطق الهیات آزادی بخش حسینی هم و این کارکرد انقلابی سیاسی دین
تو این چارچوب تفسیر میشه که چون خدایی نیست، اگرم و اگر هست اونقدر خدا بیکار نیست که مثل یک معمار یکی یکی بیاد بر نحوه قرار گرفتن مصالح تاریخی در کنار همدیگه و نحوه چیده شدن آجرهای تاریخ روی همدیگه نظارت مستقیم یا دخالت بکنه و نتیجه میگیرن اگرم خدا رو بپذیریم خدای در حاشیه است. اینو مقایسه بکنید با فرهنگ امام حسین علیه السلام که خدای در متن، خدای در صحنه رو مطرح میکنه. خدای حسین که مبنای الهیاته به این دلیل که در حاشیه نیست و تو متن، احکام سیاسی، احکام اقتصادی، احکام خانواده، احکام چه، احکام جنسی، احکام اقتصادی، احکام مختلف صادر کرده، شریعت فرستاده، عدالت رو واجب کرده. ان الله یأمرکم بالعدل، یعنی عدالت، خدا فرمان به عدالت داد، فرمان مقدس راجب حقوق مردم، یعنی راجب عدالت. این معنیش اینه که ما برای این خدا ما مهم بودیم، برخلاف خدایی که ادیان دیگه مطرح میکنن که ارتباطش با انسان خیلی معلوم نیست، نحوه ارتباطش با جهان، با تاریخ، با طبیعت خیلی معلوم نیست. تو منطقه ابو عبدالله ما برای این خدا مهم بودیم، سرنوشت ما و حقوق ما برای خداوند مهمه و الا شریعت نمیفرستاد و با ما سخن نمیگفت. تکلیف، تکالیف ما هم به یک معنا حقوق ما هستن، حقوق معنوی ما هم، چون همه تکالیف راجع به رشد ماست، بنابراین مربوط میشن به حق رشد. من یه وقتی یه جای عرض کردم گفتم همه تکالیف ریشش حقه، حتی این اون چه که شما ما بهش میگیم تکلیف، کلفت، سختی، نوعی تحمیل ازش میفهمیم، اینم اگه درست نگاه بکنی اینم حق ماست، حقی است که خدا برای ما قائل شده، حق رشد، حق تکامل. تکلیف هم از سنخ حقه، نوعی از حقه، ناشی از یک حقی است که خدا برای ما قائل شده. البته این تفکر خدای در صحنه که حالا تو عاشورا مثال میزنم چند جا روایاتی رو که امام حسین چجوری خدا رو همه جا میبینه، معناش این نیست که نحوه دخالت خداوند در جهان و طبیعت و تاریخ شبیه نحوه دخالت انسانه، ولی معنیش اینه که خدایی که حسین معرفی میکنه به ما خداییست همه جا حاضر، هیچ جا تو هیچ صحنه فردی و اجتماعی این خدا غایب نیست، حتی تو ظهر عاشورا، حتی اون لحظه ای که خون علی اصغر داره، کودک چند ماهه داره میریزه، تو روایت نقل شده دوستان دیدن که وقتی که تیر خورد به گلوی این کودک خردسال و خونش از گلو فواره زد، اینا داره که امام حسین دستشون گرفتن زیر گلوی بچه، خون رو گرفتن و به آسمان پاشیدن و بعد این جمله عجیب رو و پرشکوه رو گفتن، فرمودن که خدایا وقتی میدانم همه چیز را میدانی و در حضور تو و پیش چشم تو داره اتفاق میفته این فاجعه، همین آرامم میکند، به الا من چطور تحمل کنم این صحنه رو، همین آرامم میکند. هون علی ما نزل بی انه بعین الله، این بر من آسان میکنه تحمل همه این جنایت ها رو، چون پیش چشم تو داره اتفاق میفته و تو میتونی هر لحظه دخالت کنی و نباید بکنی و منم راضیم. اون جمله که حتی موقعی که امام حسین افتادن دارن شهید میشن، از آخرین جمله هایی که از امام حسین نقل میشه چیه؟ رضن به قضائک، یعنی خدایا من راضیم، من هیچ اعتراضی ندارم، من معترض نیستم. امام حسین میگه من چیزی غیر از اون چه که داره اتفاق میفته از تو نمیخوام، همینی که داره اتفاق میفته درسته. قیام کربلا هم جز به جز یک برنامه سیاسی انقلابی اعتراض به حاکمیت و رژیمه، در این حال یک سلوک خالص معنوی و عبادی و یک نمازه. کربلا به دو معنا محرابه، هم محراب به معنای معبد و هم محراب به معنای جبهه. کربلا یه محراب دو منظور است، به هر دو معنا محرابه، هم محل حربه و هم معبده. این یعنی همون خدا در صحنه. خب من عذرخواهی میکنم بحثم طول کشید و امیدواریم که انشاءالله عزاداری همه ما مقبول باشه. سلامت باشید.